ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن برنامه زنده خبری و تحلیلی این پنج شنبه 9 آبان ماه بر اساس تقویم خورشیدی و آخرین شب از ماه میلادی اکتبر. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده اینجا خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه امشب ما تلاش کردند. بریم سراغ خبرهای تازه و بمونید برای از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر میشنوید. حمید فاطمی سلام بر شما.
با درود بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دومین دور از مذاکرات تیم‌های کارشناسی ایران و گروه 5 علاوه 1 امروز در وین آغاز شد. دور اول مذاکرات دیروز پشت درهای بسته انجام شده بود. به نوشته خبرگزاری ایسنا، مذاکرات روز دوم به موضوع تحریم‌ها اختصاص دارد. در این گفتگوها ریاست هیئت ایرانی را حمید بعیدی نژاد، مدیر کل امور اقتصادی وزارت خارجه بر عهده دارند و ریاست تیم کارشناسی 5 به اضافه 1 نیز با استفان کلمنت دستیار کاترین اشتون است. برگزاری گفتگوهای کارشناسی یکی از توافقهای مذاکرات دو هفته پیش ایران با گروه 5 به اضافه 1 در ژنو بود. پاکستان بر نیاز خود برای اتمام پروژه خط لوله واردات گاز از ایران تأکید کرد. وزیر نفت ایران روز چهارشنبه گفته بود به دلیل مشکلات مالی پاکستان وی امیدی به پایان یافتن پروژه خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان ندارد. وزیر نفت پاکستان پنجشنبه امروز در مصاحبه تلویزیونی گفت پاکستان به واردات گاز نیازمند است و رها کردن این پروژه به هیچ وجه مطرح نیست. کمبود سوخت در پاکستان از مشکلات اساسی این کشور است و موجب قطع طولانی برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوله گذاری این طرح در خاک ایران انجام شده ولی پاکستان برای تأسیس 780 کیلومتر خط لوله در خاک این کشور با کمبود امکانات مالی روبروست. سرمایه گذاران خارجی نیز از بیم تخلف از مقررات تحریم ایران حاضر به مشارکت در این طرح نیستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فروش نفت ایران به 4 خریدار عمده آسیاییش در 9 ماهه سال 2013 نسبت به دوره مشابه پارسال 11.5% کاهش داشته است. 4 خریدار عمده نفت ایران در آسیا عبارتند از چین، ژاپن، کره جنوبی و هند. رویترز بر اساس اطلاعات مؤسساتی که بارگیری نفتکش‌ها را رصد می‌کنند، گزارش داده است که صادرات نفت ایران در ماه اکتبر باز هم کاهش داشته و به 719 هزار بشکه در روز رسیده است. به گزارش رویترز، خریداران نفت ایران می‌گویند با وجود اینکه از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی تماس‌های دوستانه‌تری میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 برقرار شده، اما هنوز به طور عملی اقدامی که موجب شود آمریکا تحریم‌های خود را کاهش دهد مشاهده نشده و این تحریم‌ها همچنان بر قوت خود باقی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در هفته آینده رشته سفرهای 9 روزه را با دیدار از عربستان سعودی آغاز می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، جان کری روز یکشنبه در ریاض با ملک عبدالله پادشاه سعودی دیدار و درباره مسائل مربوط به سوریه و ایران با وی گفتگو می‌کند. وزیر خارجه آمریکا سپس به لهستان، اسرائیل، سرزمین‌های فلسطینی، اردن، امارات متحده عربی، الجزایر و مراکش سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مسائل مربوط به بحران سوریه، روابط با ایران، مذاکرات صلح فلسطینی‌ها و اسرائیل و موضوعات امنیتی از مسائلی است که در دیدارهای جان کری با مقامات بلندپایه این کشورها مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. معاون وزارت خارجه روسیه میگوید آمریکا به تدریج دارد متقاعد میشود که حضور ایران در مذاکرات ژنو 2 برای حل بحران سوریه ضروری است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بلومبرگ گفت آمریکا شروع کرده است به درک استدلال‌های روسیه مبنی بر لزوم شرکت ایران در مذاکرات ژنو 2. وی افزود آمریکا تا به حال ایران را جزئی از مشکل سوریه می‌دانست، نه امکانی برای حل این بحران. به گفته معاون وزارت خارجه روسیه، این دیدگاه آمریکا در حال تغییر است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر نسبت به خطر پیری جمعیت هشدار داد و گفت ایران کشوری 75 میلیونی نیست، بلکه باید کشوری 150 میلیون نفری باشد. آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه در پیامی به همایش ملی تغییرات جمعیتی که در قم برگزار شده با هشدار درباره عواقب پیری جمعیت گفت ایران اگر با شیوه امروز پیش برود در آینده نچندان دور دچار پیری جمعیت خواهد شد. وی نمای جوان برای کشور را مسئله اساسی مهم و تعیین کننده دانست و بر ضرورت فرهنگ سازی برای اقناع نخبگان به لزوم افزایش جمعیت تاکید ورزید.
متشکرم از همکارم حمید فاطمی. خبرهای تازه رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. در مورد خیلی از این خبرها شما امشب در مجله شامگاهی ما گزارش و تحلیل و گفتگو خواهید شنید. همینطور جزئیات بیشتر در مورد همین اخبار رو میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید این اخبار رو دنبال کنید و در موردش بحث کنید. رهبر جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر درباره کم بودن جمعیت ایران هشدار داد و پیامد آن را پیری جمعیت اعلام کرد.
مگر اینکه آدمی به جمعیت به عنوان سربازان کشور نگاه بکنه و بیشتر اهداف ژئوپلیتیک و حتی نظامی مد نظرش باشه.
کارزار گفتگو درباره انرژی هسته‌ای و تلاش برای افزایش آگاهی مردم در مورد فایده‌ها و ضررهای انرژی هسته‌ای.
ما باید آگاهی پیدا کنیم و اون موقع بگیم که این منافع ملی ما هست، اون موقع بگیم این حق مسلم ما هست یا نه.
همراه ما بمونید تا در کنار برنامه هفتگی .com بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما. دقایق پیشتر اخبار در مورد مذاکرات تیم‌های کارشناسی ایران و گروه 5+1 شنیدید که همچنان برای دومین روز پیاپی ادامه داشت، اما در همین شرایط بود که مرکز حامیان حقوق بشر که مؤسس اون شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل هست از آغاز به کار کارزاری به اسم کمپین گفتگو درباره انرژی هسته‌ای خبر داده. این بیانیه رو تا امروز تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری و بیش از 320 تن از فعالان عرصه‌های مختلف اجتماعی، حقوق بشری و کارشناسان امضا کردند. بیانیه با طرح پرسش‌های درباره انرژی هسته‌ای از تلاش برای ارتقای آگاهی عمومی در مورد فواید و همینطور مضرات انرژی هسته‌ای خبر داده. شیرین فامیلی در گفتگویی با خدیجه مقدم، فعال زنان و محیط زیست و از اعضای فعال این کمپین، درباره چگونگی راه افتادن این کمپین و ضرورت تشکیل اون پرسیده.
این یه حرکت سل به داهه نبوده، در طی سالها بحثا این دغدغه همه ماها بوده، ولی خانم عبادی لطف کردن واقعا این دغدغه رو بیان کردن، به صورتی هم بیان نکردن که حتی موضع‌گیری خاصی توش باشه، یعنی به عنوان یک گفتگو، چون به هر حال بعضی اعتقاد دارن که این انرژی هسته‌ای انرژی پاک هستش، بعضی اعتقاد دارن که اصلا هیچ جا نباید باشه، بعضی دید سیاسی دارن میگن ما میدونیم که این انرژی پاک نیست ولی تا وقتی مثلا اسرائیل داره، آمریکا داره، ایران هم باید داشته باشه. ما از آگاهی نباید وحشت داشته باشیم و فکر نکنیم که این آگاهی از صنعت انرژی هسته‌ای مربوط به متخصصات. نه، ما باید آگاهی پیدا کنیم و اون موقع بگیم که این منافع ملی ما هست، اون موقع بگیم این حق مسلم ما هست یا نه. ما میدونیم کار چیه، ما میدونیم بیکاری چیه، ما میدونیم کمبود آب چیه، ما میدونیم آلودگی محیط زیست چیه، اینا جز حقوق مسلم ماست، ولی راجع به این حق انرژی هستی به صورت کلیشه‌ای و به صورت شعاری بازگو میشه که این جا بیفته به صورت یک کلیشه تو مردم، ولی باید این باز بشه. همه حقایی که انسان‌ها دارن و مردم ایران دارن حق مسلم ما هست، راجع به همه حقوق انسانی ما باید صحبت بشه.
خانم مقدم، شما خودتون یکی از اعضای فعال این کمپین هستید، چطور میخواید این برنامه ارتقای آگاهی مردم رو پیش ببرید؟
روش‌های مختلفی وجود داره. مسئله آموزش هستش که این آموزش از طرق مختلف میتونه صورت بگیره. رسانه‌ها میتونن خیلی کمک بکنن، تشکیل ورکشاپ‌ها میتونه باشه، تحقیق‌ها، ترجمه‌ها. ببینید هیچ منبع، هیچ مصدری به زبان فارسی وجود نداره، یا اگه وجود داره خیلی خیلی کم هستش و دو طرف هم باشه، یعنی واقعا کسایی هم که موافقن این انرژی پاک هست، مطلب بنویسن، تحقیق کنن و بدن به سایت مرکز حامیان. دانستن واقعا اولین حق مردمه، آزادی بیان حق ماست. کمپین فقط بخواد گفتگو رو باید گفتگو رو باز بکنه، ولی نظر خود من به عنوان یه هوادار محیط زیست اینه که هنوز در دنیا برای زباله‌های هسته‌ای راه حلی پیدا نشده و تا وقتی که پیدا نشده به نظر من حق هیچ کشوری نیست، یعنی واقعا حق هیچ کشوری نباید باشه. و این حرکت‌های ضد هسته‌ای در دنیا سال‌هاست شروع شده، ما خیلی دیر داریم این حرکت رو در واقع شروع میکنیم، ولی خب به هر حال ضرر رو از هر جا بگیریم منفعته.
امضاها نشون میده که بیشتر حامیان این کمپین در خارج از کشورن. طرحی هم برای گسترش این کمپین به داخل ایران دارید؟
بله، خب متاسفانه با جوی که وجود داره در ایران و مسئله انرژی هسته‌ای رو فقط از بعد سیاسیش نگاه میکنن، طبیعتاً دوستان داخل کشور کمتر امضا کردند. ولی این دیگه بستگی به خود اعضای کمپین و فعالیت‌های اعضای کمپین داره. من امیدوارم اونقدر شرایط درست و منطقی باشه که اجازه داده بشه در داخل ایران هم ورکشاپ‌های برگزار بشه، سطح دانشگاه‌ها، در سطح NGO‌ها، در جاهای مختلف این به بحث گذاشته بشه. من اتفاقا از چند وقت پیش دنبال میکنم ببینم در رسانه‌های داخل ایران هم راجع به صنعت هسته‌ای مطلب نوشته شده و این حرکت میتونه ادامه داشته باشه. خود مرکز حامیان برنامه‌ای نداره برای اینکه در داخل ایران کاری بکنه، ولی اعضای فعال کمپین این گفتگو رو میتونن در هر جای دنیا بهش شکل بدن.
درباره کمپینی شنیدید به اسم کمپین گفتگو درباره انرژی هسته‌ای که اعلام شده به زودی آغاز به کار میکنه. شیرین فامیلی در مورد کارهایی که در این کمپین امکان داره انجام بشه با خدیجه مقدم گفتگو میکرد، یکی از اعضای فعال این کمپین. اما در شرایط این موضوع اعلام شده که مذاکرات تیم‌های کارشناسی ایران و گروه 5+1 امروز پنجشنبه برای دومین روز در وین شروع شد. این مذاکرات با حضور متخصصان هسته‌ای و تحریمی برگزار میشه. مذاکرات کارشناسی کاملا محرمانه هست و در واقع زمینه رو برای دور بعدی گفتگوهای ایران و گروه 5+1 که روزهای 15 و 16 آبان ماه خواهد بود مهیا میکنه. رضا تقی‌زاده کارشناس مسئله هسته ایران در بریتانیا روی خط تلفن رادیو فردا هست. آقای تقی‌زاده، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قبلا گفته بود که بعد از 2 سال ایران و آژانس برای شروع حل و فصل مشکلات گذشته به تفاهم رسیدن و گفته بود که این یک تحول مثبت و مفید هست. گویا این مذاکرات که امروز شروع شد به موضوع تحریم ها اختصاص داره. به نظر شما آیا میشه همچنان گفت که مذاکرات این لحظه مثبت بوده؟
همین که مذاکرات ادامه پیدا کرده نشون میده که به نقطه کور هنوز نرسیده، ولی به نظر من تاکتیکی که جمهوری اسلامی برای داخل شدن در این مذاکرات و ادامه اون اتخاذ کرده چیزی نیست که هدفهای اعلام شده دولت آقای روحانی به خصوص زمان کوتاه رسیدن به نتیجه رو بتونه تأمین بکنه. به نظر من اون تاکتیک یعنی چانه‌زنی زمانی مؤثر میتونست واقع بشه که ایران چیزی برای دادن و طبیعتاً گرفتن داشت. مثلا 2 سال پیش ایران اهرم نفت رو در اختیار داشت و میتونست با تهدید منع صدور نفت بازارهای جهانی نفت رو تحت تاثیر قرار بده، ولی چیزی که 2 سال پیش اهرم در اختیار ایران بود حالا به نقطه ضعف ایران تبدیل شده. یعنی ایران اصرار میکنه تحریم‌های بیشتری رو علیه ما اعمال نکنید که به کاهش بیشتر صادرات ما نینجامه. بنابراین وقتی که ایران واقعا اهرمی در اختیار نداره، اتخاذ تاکتیک چانه‌زنی به جای داوطلب شدن برای واگذاری اونچه که جامعه جهانی میخواد تاکتیک غلطی است که مذاکرات رو طولانی تر میکنه و رسیدن به نتیجه رو دیرتر از حد انتظار.
اونچه که شما دارید میگید آقای تقی‌زاده یعنی که ایران تقریبا دستش خالی هست در این چانه زنی که قراره همچنان ادامه داشته باشه. به نظرتون این تغییر و ترکیب اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای در این چند روز گذشته میتونه نقش مثبتی داشته باشه؟
میتونه، اگر که هدفهای تعیین شده هدفهای عملگرایانه باشه. ایران تا کنون 2 دور مذاکرات سیاسی، 2 دور مذاکرات فنی رو در 4 نقطه مختلف با آژانس و گروه 5+1 برگزار کرده و کمترین نتیجه بجز توافق برای ادامه مذاکرات حاصل نشده. این نمیتونه یک جهش در پیشرفت مذاکرات تلقی بشه و به نظر میرسه که اگر چانه‌زنی ادامه پیدا بکنه، چانه‌زنی عادت طرفین مذاکره بشه. بنابراین نمیشه انتظار داشت اون چی که مردم حالا میخوان که براشون تامین بشه، یعنی گشایش در وضعیت معیشتیشون، به سرعت این زمینه براشون فراهم بشه. فراموش نکنید که در وضعیت فعلی ایران روزانه 400 تا 500 میلیون دلار نسبت به دو سال گذشته درآمد کمتری داره. عملا ایران از راه تداوم گفتگوها و چانه‌زنی فقیرتر از روز پیش میشه و اون امتیازاتی که احتمالاً ایران انتظار داره از جامعه جهانی بگیره به هیچ وجه قابل مقایسه با اون چی که از دست میده روزانه نیست.
بله، خیلی متشکرم از شما. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته ایران در بریتانیا در گلاسکو با ما بود. همچنان با رادیو فردا باشید تا بریم سراغ چند گزارش گفتگوی دیگه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، در اظهارات تازه‌ای نسبت به ناکارآمدی بدنه اجتماعی حامی دولت حسن روحانی ابراز نگرانی کرده و گفته که گروه‌هایی در داخل کشور در تلاش هستند که حامیان حسن روحانی رو از او جدا کنند. گفته میشه که این اظهارات از صریح‌ترین هشدارهای این چهره شناخته شده است در جریان اصلاح طلبی ایران. از بابک غفوری آذر بشنویم.
محمد خاتمی روز چهارشنبه در دیدار با شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به فهرستی از مشکلات به ارث رسیده به دولت جدید اشاره کرده و در این حال ابراز امیدواری کرده که حسن روحانی به وعده‌هایش عمل کند. او گفته گروه‌هایی که از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری زیان دیدند در تلاشند عقبه اجتماعی حسن روحانی را دچار ریزش کنند. اظهارات آقای خاتمی در حالی بیان شده که اصولگرایان مخالف دولت در روزهای اخیر به حملاتشان علیه قوه مجریه شدت بخشیدند و در کنار آن دولت آقای روحانی از سوی برخی حامیانش هم مورد انتقاد قرار گرفته است. ادامه حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، ضرب و شتم دختران آقای موسوی، توقیف روزنامه بهار و اظهارات وزیر دادگستری درباره وقایع روز عید قدیر باعث افزایش انتقادها از دولت آقای روحانی شده است. فرخ نگهدار، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، درباره این اظهارات اخیر آقای خاتمی میگوید:
صحبت آقای خاتمی هیچ رویکرد جدید یا تغییری در مشی ایشون نیست و همیشه آقای خاتمی با همین لحن خیرخواهانه، مسئولانه و نرم با مسائل سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور روبرو شدند. ما تصریح آقای خاتمی رو در این مرحله که به نظر من همراه با یک تعرضی در عرصه‌های مختلف از جانب افراط‌گرایان هستیم علیه دولت اعتدالگرای آقای روحانی، باید به این حساب بگذاریم که آقای خاتمی نگران هست از اینکه اگر دامنه این تعرضات بر دولت آقای روحانی افزایش پیدا بکنه، ممکنه راه وعده هایی که آقای روحانی داده به مردم و کشور اینها با مشکلات بیشتر مواجه بشه.
محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنانش به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اشاره کرده و گفته این اطمینان وجود داشت که در روز عید قدیر شماری از زندانیان آزاد شوند، اما چنین انتظاری برآورده نشد. با این همه آقای خاتمی در این حال با اشاره به کسری بودجه و مشکلات اقتصادی به جا مانده از دولت قبلی از لزوم واقع نگری درباره عملکرد دولت حسن روحانی صحبت کرده و گفته این دولت نمیتواند به صورت معجزه آسا یک شبه همه چیز را درست بکند و ما نباید به طلبکاری از دولت دامن بزنیم. فرخ نگهدار، مخاطب این بخش از اظهارات آقای خاتمی را جریان‌هایی که مطالبات حد اکثری از دولت حسن روحانی مطرح می‌کنند می‌داند.
خطاب این صحبت‌ها بیشتر با نیروهایی است که توقعی دارند که از آقای روحانی که اون توقعات در وضع فعلی شاید عملی نباشه. به نیروهای به اصطلاح پرشور یا زود معیوف شونده خطاب ایشون هست بیشتر. ما در کشورمون همون در دوره دو خرداد هم در دوره 88 بحران 88 مواجه با یک نیروهای بودیم که تا قبل از انتخابات امید خیلی کمی به تأثیر گذاری از طریق انتخابات در وجودشون هست، اما همین که انتخابات رخ میده و پیروزی هایی به دست میاد آنچنان پرتوقع به میدونیان که مقداری تعجب انگیز هم هست و در این مرحله در دوره های بعد از انتخابات به ویژه ما احتیاج داریم که به نیروهایی که تا قبل از انتخابات امید زیادی به تحول نداشتند و عموماً به عدم شرکت در انتخابات تمایل داشتند و بعد از انتخابات شعارهای تندی رو مطرح میکنند، توقعات بیش از حد واقع دارند، گفت با اینها گفتگو بکنیم و مسائل رو واقعیت‌های پیچیده مملکت رو با اونها در میون بگذاریم تا بیشتر همراهی بکنن به جای تقابل. البته در این دوران ما ندیدیم هنوز که تقابلی از جانب نیروهای آزادی خواه، نیروهای اصلاح طلب و نیروهای خیرخواه مملکت با آقای روحانی به وجود آمده باشه.
محمد خاتمی در صحبت‌های روز چهارشنبه‌اش در این حال به شکل صریح حسن روحانی را خطاب قرار داده و گفته آقای رئیس جمهور نباید حرفایتان را فراموش کنید و باید به وعده‌هایی که داده اید عمل کنید.
گزارش بابک غفوری‌آذر را شنیدید در مورد آخرین صحبت‌های محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
19 و 21 دقیقه در تهران هست. در ادامه یک گفتگو خواهیم داشت و یک گزارش، گزارشی در مورد چیزهایی که محمد جواد ظریف در صفحه فیسبوکش در مورد ضرب و جرح دختران میر حسین موسوی نوشته و همینطور در مورد رشد جمعیت در ایران یک گفتگو داریم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به همایش تغییرات جمعیتی که روز یکشنبه در قم برگزار شد در مورد کم بودن جمعیت ایران هشدار داد و پیامدش رو پیری جمعیت کشور دونست. رهبر جمهوری اسلامی گفته همچنان معتقد هست که ایران کشور 75 میلیونی نیست و کشور باید به 150 میلیون نفر برسه. رشد جمعیت در ایران از 1.6% در سال گذشته به 1.3% کاهش پیدا کرده. الهه روانشاد در این باره با مهرداد درویش‌پور گفتگو کرده، استاد جامعه شناسی در سوئد.
این نگاه آقای خامنه‌ای بیشتر به انسان‌ها و به ویژه زنان به عنوان دستگاه تولید مثل هستش، وگرنه انسان‌ها در درجه اول به رضایت خاطر در زندگی، بهداشت، رفاه می‌اندیشند و حتی در حوزه جنسی به لذت بردن از رابطه جنسی و مسئله زاد و ولد مسئله‌ای است که به ویژه در جهان مدرن ارجحیت شماره یک هر فرد نیست. این نکته است که به نظر من در جامعه ایران هم باید مورد توجه قرار بگیرد.
آیا رشد جمعیت و افزایش جمعیت در ایران تا حد دست کم به گفته آیت الله خامنه ای 150 میلیون نفر میتونه سبب اعتلای کشور بشه؟ چرا که نروژ با کمترین جمعیت دارای بهترین رفاه برای شهروندانش هست.
رشد جمعیت اتوماتیکوار تضمین کننده هیچ چیز نیست، مگر اینکه آدمی به جمعیت به عنوان یک سربازان کشور نگاه بکنه و بیشتر اهداف ژئوپلیتیک و تا نظامی مد نظرش باشه. پر جمعیت بودن الزاماً پر قدرت بودن رو در بر نداره و مهمتر از همه الزاماً رفاه و آسایش انسان‌ها رو در بر نداره. در بسیاری از کشورها به رغم اینکه کم جمعیت هستن با سیاست‌های رفاهی، با سیاست‌های دموکراتیک توانستن کشورها رو به پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی تبدیل کنن. بنابراین فکر می‌کنم هیچ رابطه علی بین رشد جمعیت و رشد توسعه اقتصادی وجود نداره و برعکس.
آقای درویش‌پور، آیا در ایران اصولاً برای جمعیتی 150 میلیونی یا در این حدود زیرساخت‌های اجتماعی مناسب از جمله شبکه‌های بهداشتی، رفاه اجتماعی و آموزشی وجود دارد؟
ما شاهد این هستیم که در جامعه با سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته تا کنون اساساً شاهد گسترش فقر، گسترش مشکلات اقتصادی، بیکاری هستیم. یک تلاش برای دو برابر کردن جمعیت نوعی از سیاستی که میتونه مثل کره شمالی باشه، یعنی کره شمالی به انسان‌ها فقط به عنوان یک نوع ابزار و سرباز نگاه میکنه و برای اینکه بتونه کشور رو به لحاظ نظامی و یا از لحاظ قدرت ژئوپلیتیک بیشتر جلوه بده و یا قدرتمندتر کنه، بدون اینکه به این توجه بکنه که گرسنگی و فقر و سطح پایین زندگی گریبانگیر همگان میشه. رشد جمعیت حتی میتونه به افزایش فقر در جامعه منجر بشه، اشتغال کمتر، با تحصیلات کمتر، بهداشت کمتر، و این آشکارا میتونه به ضرر کودکان منجر بشه و حتی میتونه کودکان فقر رو در جامعه به شکل خیلی گسترده‌ای رشد بده. در جامعه ایران اگرچه ما به خاطر اینکه کشور ثروتمندی رو داریم، یک سیاست درست میتونه حتی جمعیتی بیشتر از جمعیت کنونی رو هم تأمین بکنه، اما در درجه اول در نظر بگیریم که سیاست‌های موجود سیاست‌های مبتنی بر گسترش فقر، شکاف جنسیتی، طبقاتی و حتی نسلی، و بنابراین فکر میکنم که این سیاست فوق‌العاده خطرناک از منظر بهداشت، از منظر ایجاد امکانات تحصیلی، از منظر ایجاد اشتغال. در درجه اول به جای اینکه به فکر افزایش جمعیت باید افتاد، به فکر بهبود اقتصاد کشور و سیاست‌های خدماتی باید افتاد. اگر سیاست‌های خدماتی و بهداشتی روش پیدا کنه، ممکنه که تمایل به افزایش جمعیت افزایش پیدا کنه، اما در کشوری که فقر داره گسترش پیدا می‌کنه، روشنه که مردم حتی تمایل به تولید فرزند بیشتر ندارن، چون میتونه با سرنوشت بدتر از خود والدین روبرو بشه.
آقای درویش پور، آیت الله خامنه ای عوامل گرایش و میل به نداشتن و یا کم فرزندی رو بیماریزا میخونن. به نظر شما به عنوان یک جامعه شناس، میل به چنین عواملی بیماریزاست؟
کاملا برعکس. که مردم دارن به حقوق خودشون بیشتر آگاه میشن، میفهمن که تولید بی‌رویه فرزند میتونه فقط سرنوشت خطرناکی رو برای آینده نسل بعدی تامین بکنه. این که انسان‌ها فکر میکنن باید به خودشون بپردازن، این که فکر میکنن رفاه، بهداشت، شغل، تحصیلات، اینها مقدمه و بدون اینکه فرد بتونه خودش رو از شرایط درخوری برخوردار بشه و یا شرایط درخوری رو برای فرزند بعدی به وجود بیاره، بی رویه وارد تولید مثل میشه. نه تنها این بیماری نیست، بلکه به گمان من نشانه از گسترش استانداردهای فرهنگی است که در جوامع غرب شکل گرفته و این خودآگاهی فردی رو که انسان به خودش و به کیفیت فرزندان بیشتر از کمیت میاندیشه، این فقط نشانه رشد آگاهی در اون جامعه است. و درست خلاف آنچه که آقای خامنه‌ای گفتن، فکر میکنم تولید بی‌رویه فرزندان که نشانه عقب ماندگی و نشانه شاید حتی نوعی جهل فرهنگی باشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته که دست کم 150 میلیون نفر برای جمعیت کشور در ایران لازم داریم. این موضوع گفتگو الهه روانشاد بود از رادیو فردا با مهداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی در سوئد. اما ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. بعد از اون که کاربران فیسبوک از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خواستن که نسبت به کتک خوردن دختران میرحسین موسوی در روز عید قدیر اعلام موضع کنه، اظهارات تلویحی او در این باره دستمایه انتقاد تند روزنامه کیهان شده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
ماجرای کتک خوردن دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در روز عید قدیر که هفته گذشته در رسانه‌ها بازتاب یافت، همچنان سوژه‌ای برای انتقادها و حملات جناح‌های مختلف سیاسی جمهوری اسلامی علیه یکدیگر است. در تازه‌ترین واکنش، روزنامه کیهان روز پنجشنبه در مطلبی با عنوان آقای ظریف مراقب تله فیسبوکی باشید، از موضع‌گیری آقای ظریف درباره اتفاق پیش آمده برای دختران میرحسین موسوی به شدت انتقاد کرد. محمد جواد ظریف چند روز پیش در پاسخ به درخواست‌های کاربران فیسبوک از او برای اعلام موضع درباره حمله نیروهای امنیتی به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در صفحه فیسبوک خود به طور تلویحی و بدون نام بردن از شخص خاصی، ضمن اشاره به اینکه موضوع از حوزه مسئولیت او خارج است، نوشت آنچه در روز عید قدیر اتفاق افتاد برای همه تلخ بود. بر اساس گزارشی که سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر کرده است، نیروهای امنیتی روز پنجشنبه دوم آبان ماه دختران زهرا رهنورد و میرحسین موسوی را در حالی که برای دیدار از خانواده خود در روز قدیر به محل حصر آنها رفته بودند، کتک زدند. اما روزنامه کیهان روز پنجشنبه در مطلبی انتقادی خبر کتک خوردن دختران میرحسین موسوی را دروغ و شانتاج رسانه‌ای فتنه‌گران خواند و موضع‌گیری فیسبوکی آقای ظریف را حمایت از فتنه‌گرانی توصیف کرد که به نوشته این روزنامه پس از رسوایی بزرگ در آشوب افکنی و قانون شکنی می‌خواهند خود را مظلوم جلوه دهند. علاوه بر روزنامه کیهان، حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس هم از جمله منتقدان موضع‌گیری وزیر خارجه ایران در صفحه فیسبوکش است. حمید رسایی روز چهارشنبه در تذکری در صحنه علنی مجلس ضمن استناد به اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره آنچه که رفتارهای ناشایست دختران یکی از سران فتنه خوانده، وزیر امور خارجه را متهم به دفاع از این رفتار در صفحه مجازی خود کرد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم روز چهارشنبه در واکنش به مطالبی که در مورد حمله به دختران رهنورد و موسوی منتشر شده، آنها را جعلسازی رسانه‌ای نامید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام میکنیم به شمایی که همراه رادیو فردا هستید و گزارش ها و گفتگوهای سیاسی و اجتماعی رو تا این لحظه دنبال کردید از رادیو فردا. نیم ساعت از این برنامه زنده گذشته و یه رو به دیگه باقی مونده. در 15 دقیقه باقی مونده مثل همیشه مثل همه پنجشنبه شبها برنامه .com رو میشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه و خبرها رو دنبال کنیم با جمشید زند.
با سلام. دومین دور از مذاکرات تیم‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز در وین برگزار شد. دور اول مذاکرات دیروز پشت درهای بسته برگزار شده بود. به نوشته خبرگزاری ایسنا، مذاکرات روز دوم به موضوع تحریم‌ها اختصاص داشت. در این گفتگوها ریاست هیئت ایرانی را حمید بعیدی نژاد، مدیر کل امور اقتصادی وزارت خارجه بر عهده دارد و ریاست تیم کارشناسی گروه 5 به علاوه 1 نیز با استفان کلمنت دستیار کترین اشتون است. به گزارش خبرگزاری فارس، در هیئت ایرانی کارشناسانی از وزارتخانه‌های نفت، صنعت و معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و انرژی اتمی شرکت دارند. برگزاری گفتگوهای کارشناسی یکی از توافق‌های مذاکرات دو هفته پیش ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، فروش نفت ایران به 4 خریدار عمده آسیاییش در 9 ماهه اول سال 2013 نسبت به دوره مشابه سال گذشته 11.5% کاهش داشته است. 4 خریدار عمده نفت ایران در آسیا عبارتند از چین، ژاپن، کره جنوبی و هند. رویترز بر اساس اطلاعات مؤسساتی که بارگیری نفت کشورها را رصد می‌کنند، گزارش داده است که صادرات نفت ایران در ماه اکتبر باز هم کاهش داشته و به حدود 719,000 بشکه در روز رسیده است. به گزارش رویترز، خریداران نفت ایران میگویند با وجود اینکه از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی تماس‌های دوستانه‌تری میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برقرار شده، اما هنوز به طور عملی اقدامی که موجب شود آمریکا تحریم‌های خود را کاهش دهد مشاهده نشده و این تحریم‌ها همچنان بر قوت خود باقی است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر نسبت به خطر پیری جمعیت هشدار داد و گفت ایران کشوری 75 میلیونی نیست، بلکه باید کشوری 150 میلیونی باشد. آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه در پیامی به همایش ملی تغییرات جمعیتی که در قم برگزار شده است با هشدار درباره عواقب پیری جمعیت گفت ایران اگر با شیوه امروز پیش برود در آینده نچندان دور دچار پیری جمعیت خواهد شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان از آغاز مذاکرات بین دولت و طالبان پاکستان خبر داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از منابع دولتی بریتانیا این خبر را منتشر کرده است. نواز شریف روز پنجشنبه با نیک کلگ، معاون نخست وزیر بریتانیا در لندن دیدار و گفتگو کرد. پیش از آن هم آقای شریف و حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در نشست مشترکی با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا شرکت کرده بود. طالبان پاکستان که متشکل از چندین گروه اسلامگرا در منطقه است، پیش از این از شرکت در مذاکرات صلح خودداری کرده و خواهان خروج نیروهای ارتش پاکستان از مناطق مرزی شده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در هفته آینده رشته سفرهای 9 روزه را با دیدار از عربستان سعودی آغاز می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، جان کری روز یکشنبه در ریاض با ملک عبدالله پادشاه سعودی دیدار و درباره مسائل مربوط به سوریه و ایران با وی گفتگو می‌کند.
متشکرم جمشید زند. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ما هست و اخبار رو میتونید با جزئیات بیشتر در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنن هر چند دقیقه یک بار اخبار رو به روز کنن و شما تازه ترین خبرها رو بتونید از اونجا پیگیری کنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با برنامه هفتگی .com ادامه میدیم در پنج شنبه شب. درباره تازه ترین گجت ها و همینطور نرم افزارها میشنوید اگر با حامد پارسی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جا هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سریه .com با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته هم گشت و گذار رادیویی دیگه خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته برای شما از موضوعات مختلفی میگیم، از اشکالی که هفته پیش برای ساعتی انتشار محتوا رو در شبکه اجتماعی عظیم فیسبوک مختل کرد تا روش‌هایی برای کاهش مصرف باتری در گوشی‌های مجهز به iOS 7. اما پیش از هر چیز سری میزنیم به دنیای خبرها.
یک پال خبر.
دنیای اینترنت هر روز بیشتر از روز قبل در حال گسترشه و حالا درست در اواخر سال 2013 آمار و اخبار منتشر شده نشون میده که شبکه جهانی اینترنت بیش از هر زمان دیگه‌ای جهانی شده. کمتر از 20 سال پیش 2/3 کاربران اینترنت رو شهروندان آمریکایی تشکیل میدادند و سهم ساکنان مناطق دیگه جهان از اینترنت تنها 33% بود. اما در حالی که ما در 3 ماهه آخر سال 2013 به سر میبریم، آمارهایی تازه از کاربری اینترنت منتشر شده که نشون میده سهم کاربری اینترنت به نفع شهروندان غیر آمریکایی تغییر کرده. در 9 ماهه ابتدایی سال 2013 بیشترین سهم کاربری اینترنت مربوط به منطقه آسیا اقیانوسیه بوده و بیش از 2/5 کاربران اینترنت از این منطقه به شبکه جهانی اینترنت وصل شدند. دومین منطقه پرکاربر اینترنت در سال 2013 اروپاست که نزدیک به 1/3 کاربران اینترنتی رو در خودش جا داده. آمریکای شمالی و آمریکای لاتین هم روی هم رفته، نزدیک به 1/5 کاربران اینترنتی رو در خودشون جا دادن و دست آخر اینکه از هر 10 کاربر اینترنتی 1 نفر در خاورمیانه یا آفریقا زندگی میکنه.
شبکه‌های اجتماعی.
هفته گذشته بسیاری از کاربران فیسبوک برای چندین ساعت با مشکلاتی در این شبکه اجتماعی روبرو بودند. تقریبا هیچ درخواست دوستی ثبت یا تایید نمی‌شد، هیچ کامنت یا لایکی درج نمی‌شد و برای ساعتی امکان ارسال هیچ پست یا عکس تازه‌ای به این شبکه اجتماعی نبود. البته بسته به اینکه شما در چه ساعتی و از چه طریقی به فیسبوک متصل بودید، ممکنه که تجربه متفاوتی از این اختلال فیسبوکی داشته باشید. با این حال چنین اختلالی که ممکنه باز هم در ارتباطات فیسبوکی شما پیش بیاد، شاید وقفه‌ای در استفاده شما از این شبکه عظیم اجتماعی به وجود بیاره، اون هم در شرایطی که ضروری شما از طریق فیسبوک اطلاعاتی فوری رو در اختیار دوستان، مخاطبان یا کاربرانتون قرار بدید. پرسش اینجاست که آیا راه‌هایی هست که در چنین مواقعی با وجود اختلال در فیسبوک بتونیم محتوای خودمون رو در این شبکه اجتماعی تا حدی مدیریت کنیم؟ وبسایت مشبل که بر موضوع اینترنت، فناوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی تمرکز داره، چند پیشنهاد به مخاطبانش ارائه کرده که ممکنه در چنین شرایطی به کمک اونها بیاد و اجازه مدیریت محتوای فیسبوکی رو به اونها بده. اپلیکیشن‌های تبلت و گوشی‌های هوشمند.
سرورهایی که فیسبوک از طریق اونها محتوا رو دسته‌بندی و ثبت و درج می‌کنه، هر یک به شیوه‌های متفاوت و به ابزارهای مختلفی سرویس میدن. مثلا فیسبوک سرورهایی داره که ویژه دریافت و ذخیره سازی محتوا از طریق مرورگرهای اینترنتیه و سرورهای دیگه‌ای داره که به کار دریافت و ذخیره سازی اطلاعات از طریق اپلیکیشن‌ها میان. در بیشتر مواقع اگر اختلالی پیش بیاد که بر عملکرد یکی از این سرورها تاثیرگذار باشه، این احتمال هست سرورهای دیگه بدون مشکل به فعالیت خودشون ادامه بدن. بنابراین اگر در ارسال عکس یا مطلب از طریق مرورگرهای اینترنتی مشکل داشتین، حتما ارسال محتوا رو از طریق تبلت یا گوشی‌های هوشمند خودتونم امتحان بکنین.
هوتسوئیت
یک ابزار محبوب برای ارسال و به اشتراک گذاشتن محتوا روی فیسبوکه که به شما امکان میده بدون آنکه از طریق موبایل یا مرورگر اینترنتی به فیسبوک برین، محتوای مورد نظر رو بر روی اون منتشر کنین. در مواردی چون اختلال روز دوشنبه در فیسبوک، همچنان این امکان هست که از طریق نرم افزاری چون هوتسوئیت محتوای مورد نظر رو به فیسبوک ارسال کنین. با این حال برخی از عملکردهای فیسبوکی مثل لایک زدن از طریق هوتسوئیت امکان پذیر نیست و شما نمیتونین از طریق این اپلیکیشن زیر پست‌های دیگران کامنت منتشر کنین. هوتسوئیت همچنین امکان رو به شما میده که مطالب وبسایت خودتون رو به طور خودکار از طریق RSS در فواصل زمانی مشخص روی فیسبوک یا توییتر و گوگل پلاس منتشر کنین.
رابط‌های برنامه‌نویسی نرم‌افزار.
در کنار این روش‌ها اگر شما در وبسایت خودتون از یک رابطه برنامه‌نویسی نرم‌افزار فیسبوک استفاده کرده باشین که به شما کاربرانتون امکان میده بدون مراجعه به خود فیسبوک کامنتی رو بر مطلبی بذارین یا مطلب وبسایتتون رو به اشتراک بگذارین، این بخت رو دارید که در زمان اختلال در سایت فیسبوک همچنان بتونین از طریق این رابط‌ها محتوای خودتون رو روی فیسبوک بفرستین.
علاوه بر این موارد، اپلیکیشن های دیگه هم هستن که مثل هوتسوئیت امکان مدیریت و ارسال محتوا به فیسبوک رو بدون مراجعه مستقیم به این وبسایت میدن که در مواقع اختلال در ارسال مستقیم محتوا به فیسبوک، چنین اپلیکیشن هایی هم میتونن به کار شما بیان.
تکنولوژی های امروز.
اما اگه از اون دسته کاربران محصولات اپل هستید که به تازگی سیستم عامل آیفون یا آیپد خودتون رو به iOS 7 ارتقا دادید، حتما متوجه شدید که مصرف باتری در دستگاهی که مجهز به سیستم عامل جدید هستند به طور محسوسی بالا رفته و شما خیلی بیشتر از یکی دو سه هفته قبل، زمانی که iOS 6 رو روی دستگاه خودتون داشتید، باید به شارژرتون مراجعه کنید. این هفته در وبسایت رادیو فردا برای شما از چند قابلیت قابل توجه در iOS 7 نوشتم که صرف نظر کردن از اونها میتونه تا حدی مصرف باتری شما رو پایین بیاره.
تازه سازی پس زمینه ای.
در سیستم عامل جدید امکانی تبیه شده که به اپلیکیشن ها اجازه میده به هنگام اتصال به اینترنت به طور خودکار محتوای خودشون رو بروز کنن. این امکان background app refresh نام داره و به این ترتیب لازم نیست که شما اپلیکیشن آب و هوا رو باز کنید تا این اپلیکیشن با دریافت اطلاعات آب و هوایی تازه وضعیت کنونی رو به شما یادآوری کنه، بلکه خود اپلیکیشن در فاصله های زمانی مشخص اطلاعات جدید رو دریافت و وضعیت خودش رو تازه سازی میکنه تا به محض اینکه شما اپلیکیشن رو باز میکنید تازه ترین وضعیت آب و هوا در دسترس شما باشه. دریافت و تازه سازی اطلاعات از طریق اینترنت بخشی از مصرف باتری شما را تشکیل میده و وقتی که قرار چندین اپلیکیشن مختلف به طور مداوم و خودکار مشغول تازه سازی اطلاعات خودشون باشند، میزان قابل اعتنایی از شارژ باتری شما رو مصرف میکنند. یکی از راه‌های پایین بردن مصرف باتری در iOS 7 صرف نظر کردن از این قابلیت.
ردگیری مکانی.
بسیاری از اپلیکیشن ها از نقشه گوگل گرفته تا توییتر و فیسبوک به طور تمام وقت مشغول ردگیری مکانی شما هستند تا زمانی که مثلا پستی رو در فیسبوک منتشر می کنید یا از نقشه گوگل می خواهید تا شما رو به نشانی خاصی هدایت کنه، بدون صرف وقت مکانی که در اون قرار دارید مشخص باشه. ردگیری مکانی خودکار هم از جمله قابلیت هایی که به رغم جذابیت هاش میتونه به دلیل حجم قابل توجه دریافت و ارسال اطلاعات به میزانی قابل اعتنا در مصرف باتری شما تاثیرگذار باشه.
دیدگشت یا پارالاکس.
امکان جذاب دیگه‌ای که در iOS 7 در اختیار کاربران قرار گرفته پارالاکس یا اگه به فارسی بگیم دیدگشته. پارالاکس در زمانی که گوشیتون رو دست به دست می‌کنید یا تکون می‌دید، حرکت کوچیکی در تصویر پس زمینه گوشی ایجاد می‌کنه، گویی که تصویر پس زمینه شما متحرک. طبیعیه که مثل پس زمینه‌های متحرک در دستگاه‌های اندرویدی، پارالاکس هم مصرف باتری شما رو افزایش میده. صرف نظر کردن از این امکان جذاب هم به کم شدن مصرف باتری شما کمک میکنه و برای این کار کافیه که در تنظیمات گوشی خودتون گزینه تقلیل حرکت یا ریدیوس موشن رو فعال کنید.
به روزرسانی خودکار.
در iOS 7 این امکان هم در نظر گرفته شده که بسیاری از اپلیکیشن ها بدون نیاز به دخالت شما و بدون اینکه لازم باشه برای بروز رسونی اونها به اپ استور مراجعه کنید بروز بشن. با این حال شاید بروز کردن یک اپلیکیشن آخرین کاری باشه که شما زمانی که به اندازه کافی شارژ ندارید بخواید انجام بدید. راه‌های دیگه‌ای هم برای کاهش مصرف باتری هست، از جمله کم کردن نور صفحه نمایش یا بستن امکان اتصال به وای‌فای در زمانی که به این امکانات احتیاج نداریم. در پایان برنامه دیگری از سریه دات‌کام هستیم. با ما میتونید از طریق ایمیل dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.